خواهش میکنم من اصلاح کنم. ببینیم بودجه یکی از راهبردها و مسائلی هست که میتونه جاده رو هموار بکنه برای اینکه این جریان خصولتی پایان داده بشه و خصوصی‌ها تقویت بشن. چرا شما منابع اعتباری رو نمیذارید؟ چرا به خصوصی‌ها اعتماد نمی‌کنید؟ چرا برای اینا راهبرد نمی‌نویسین که در این مسیر حرکت بکنن؟ چرا همه چی رو محدود می‌کنید؟ در خدمت آقای رئیس جمهور بنده توفیق داشتم، حضور داشتم در همین رمضان سال جاری، در اونجا نمایندگان بخش خصوصی هم بودم، خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم، وزرای اقتصادی هم همه بودن، ریاست بانک مرکزی هم بودن، عرض کردم ما چیزی نمیخوایم، در شرایط مساوی حق تقدم با بخش خصوصی باید باشه. اگر که اینا به عنوان رابورت‌های اصولی و الگو و معیارهایی که در منطقه و در بین الملل دارن رعایت میکنن، شما اینا رو در بودجه ببینید به عنوان ادبیات اجرایی و عملیاتی یک برنامه سالمالی و اقتصاد ملی، من قول به شما میدم اقتصاد ما دگرگون میشه. ما از همین ظرفیتی که داریم ما انرژیمون رو نباید کور بکنیم. اگر که میام میگیم اقتصاد بدون نفت، بله اقتصاد با نفت ولی اصلاح شده و هدایت شده و تبدیل شده به کالای ارزش افزوده و ایجاد اشتغال. ما چقدر ظرفیت داریم؟ من یک بار در خدمت جناب‌عالی و سایر دوستانی که بودن عرض کردم، ما فقط در بخش سازندگان که من توفیق داشتم دو دهه در خدمت سازندگان صنعت نفت خدمت کردم، ما 500,000 نفر افراد متخصص داریم. ما بیش از 3,300 شرکت در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران مهندسی و مشاور مهندسی در حوزه انرژی داریم. شما اینا رو چرا دست کم میگیرین؟ اینا رو اگر که شما بیاین یک فرمول رو، من بلد نیستم فرمولشو، آقای دکتر بادرانی بلدن، کارشناسان مثل ایشون بلدن، بیان توی این بخش ببینن این ظرفیتی که داره با 25% کار میکنه و 75% ظرفیتش خالیه، کی باید ببینه؟ بودجه باید ببینه. برنامه و بودجه است. تو برنامه دیده بشه، بهش اختیار داده بشه، بهش فرصت داده بشه، هر گونه تضمینی هم میخوان بگیرن. ما نمیخوایم بزه و امثال اونها که بیان رشد بکنن، نه، انسانهای واقعی، انسانهای عاشق داریم که در این صنعت، در این کشور موندن و عاشقانه دارن کار میکنن. اینا جایگاهشون بالاتر از اون چیزی است که امروز اینا قرار گرفت.
خیلی متشکرم دکتر پدیدار. من در ادامه صحبت‌های دکتر پدیدار به این نکته اشاره بکنم که چون الان نماینده دولت روی خط ارتباطیمون نیست، این فرصت برای دولت هست یا نمایندگان محترم دولت به ویژه اعضای محترم سازمان برنامه بودجه که روی خط ارتباطی بیان و پاسخ بدن و توضیح بدن که چرا واقعا به این گلایه بخش خصوصی پاسخ داده نشده، اینکه سالهای گذشته نمایندگانی از پارلمان بخش خصوصی برای بستن بودجه در قالب مشورت و راهنمایی و ارائه راهکار حضور داشتن، اما امسال در واقع دولت بی بهره بوده یا بی بهره گذاشته خودش رو از مشورت بخش خصوصی و گلایه هایی که آقای دکتر پدیدار مطرح کردن. به حال این فرصت برای دوستان دولت هست که روی خط ارتباطی بیان و در این باره اگر توضیحی دارن ما بشنویم، توضیحش رو برای مردمم شفاف بشه. آقای دکتر بهادرانی، خب از گلایه های آقای دکتر پدیدار که اجالتاً بگذاریم، نه بگذاریم، فعلا بگذاریم.
من فکر تصور میکردم شما حالا راجع به این ادامه میدید.
نه، منظوری که موضوع رو ببریم روی حوزه دیگری، با توجه به که دولت فعلا این دغدغه رو نداشته یا حداقل دیده نشده این دغدغه که خب بخش خصوصی میتونه کجا گوشه کار رو بگیره و چالش رو برطرف کنه که اشاره کردن آقای دکتر پدیدار چجوری میتونن، فکر میکنم به دنبال یافتن مسیرهای درآمدی دیگه باید باشه دولت، از جمله همین اصلاح قیمت بنزینی که صورت داد. آیا تأثیری خواهد گذاشت در اینکه ما بخشی از کسری بودجمون رو جبران بکنیم، متوجه می که با اونچه تو بودجه دیدیم گفتید 22% حدودن وابستگی هزینه های بودجه است، آیا ما میتونیم از این فشار ناشی از کسری بودجه خلاص شیم؟ بلکه اون وقت به گفته های دکتر پدیدار نیم نگاهی به بخش خصوصی بندازیم، بگیم خب آقا ما الان فشار کسری بودجه‌مون کمتر از پارساله، حالا بخش خصوصی بسم الله ببینم چیکار میتونید بکنید. میشه این کارو کرد به نظر شما؟ بودجه این علامت رو به ما میده یا نمیده؟
من ناچارم بگم متاسفانه نه. واقعیت این هست که خیلی خوشبینانه دیده شده بودجه.
بله.
و قدرت مانور رو وقتی خوشبینانه دیده میشه، وقتی کسری پیش میاد ما از دست میدیم. مثلا ما بزرگترین رقممون توی بودجه درآمد مالیاتیه،
درست؟
خب استعذار دارید، الان شرایط اقتصاد ما همین الان که اینجا هستیم در شرایط رکود تورمیه.
درست.
یعنی هم رکود داریم علارغم این که آقای رئیس جمهور فرمودن که ما در بخش غیر نفت در حقیقت ما مثبت بوده، البته تا اونجایی که من میدونم خیلی کم هم هست این مثبت بوده، ولی هیچ جا نمیان بگن که بخش غیر نفت و بخش نفت. همونطور که آقای دکتر پدیدار به درستی میفرمان، هیچ جا نمیگن اقتصاد بدون نفت. ممکنه ما وابستگی هامونو به کسانی که باعث میشه تحریم بکنن ما رو از این طریق فکر بکنیم، و الا خب ما 2 میلیون بشکه در روزم در داخل داریم مصرف میکنیم، مگر میشه ما اقتصادمون از نفت جدا بکنیم؟
احسن.
بنابراین خب حالا ما صادر اصلا نکنیم، ولی این 2 میلیون بشکه که باید تولید بکنیم. بله. این که شکی درش نیست.
همینطوره.
گاز مصرف میکنیم، گازوئیل مصرف میکنیم. بنابراین من خدمت شما بگم توی درآمد مالیاتی حدود 190 هزار میلیارد تومان دیده شده.
194 هزار میلیارد.
195 تا دیگه. بله. 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 ولی حالا من حدود درست کردم. 195 هزار میلیارد تومان دیده شده.
واقعی نیست.
که به نظر بنده قابل تحقق نیست
با توجه به شرایط.
بله. بله. اگرچه ببینید ما 32% سال آینده تورم داریم، ولی واقعیت این هستش که بخش تولید الان دچار برزخه. آقای راسخ ببینید، من یه جمله رو خدمت شما میگم، ما در بخش تولید تورم تولید کننده نزدیک 70% الان هست. بله. میدونید که ما امسال باید تولید بکنیم، سود ایجاد بکنیم، سال آینده بیان به حسابهای ما رسیدگی بکنم و مالیاتش پرداخت کنیم.
70% الان شاخص؟
بله.
حتی اعلام هم نشده دیگه.
چرا؟ مرکز آمار شاخص تولید کننده رو اعلام میکنه. درست. اینها حالا شاید حالا مثلا یکی دو ماه تأخیر.
درست.
که اونم توجیه داره.
بله.
ببینید وقتی ما 70% تورم تولید کننده داریم،
یعنی هیچی اصلا، یعنی تولید خوابیده تقریبا.
شما ببینید تسهیلاتی رو که سیستم بانکی با وجود این همه رشد نقدینگی که در کشور وجود داره رشد داده حدود 30%.
تسهیلات بخش تولید؟
بله، بخش صنعت.
پارسال فکر میکنم 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادن که 400 تاش استمحال بود.
استمحال اینا رو ما جدا نمی کنیم.
درسته.
30% رشد داشته. 40% بقیه رو در حقیقت اون باید بره مواد اولیه تهیه بکنه.
بله.
اون باید بره قطعات تهیه بکنه. اون باید بره تولید بکنه. این اگر این رو براش تدارک دیده نشه توی کشور چی کار باید بکنه؟ تولیدشو مجبور پایین بیاره. وقتی تولیدو پایین بیاره،
هزینه بالاتر میره. بله.
مارجین ها از بین میره.
بله.
سودده تبدیل میشه به نقطه سر به سر و نهایتاً به زیان.
بله.
وقتی زیان داد
وقتی
چطوری مالیات پرداخت بکنه؟
بله.
دو گروه هستن که اینا مالیات بده مستقیم و خوب دولتن.
بله.
یکی کارمندای مستضعفن که اینا قبل از این که حقوقشون رو بگیرن ازشون مالیات رو میگیرن.
بله.
دوم شرکت های تولیدی که بر اساس مقررات دارن کار میکنن.
بله.
خب وقتی اینها دچار این بلیه هستن که مواد اولیهشون نمیتونن تأمین بکنن و از نقطه سر به سر پایین تر میان، ما چطوری میتونیم بیایم یه دفعه مثلا 150 هزار میلیارد رو که به اصطلاح پارسال بدون گمرک بوده بکنیم 175 هزار میلیارد تومان امسال؟ ببینید این واقعیتیه که وجود داره. در مورد بحث نفت چون من خدمتتون توضیح دادم.
بله.
به نظر من بخش نفت حالا با 1 میلیون بشکه، خب شما فرمودید که این بالاخره چگونه تنظیم شده اینها، بنابراین ما الان وارد اون بحث نمیشیم. امیدواریم که 1 میلیون بشکه رو ما بتونیم صادر بکنیم.
بله.
ولی من اگر به واقعیت توجه بکنیم میدونم که بر اساس اون چیزی که الان داره انجام میشه این کار بسیار سختیه، مگر اینکه شرایط تغییر بکنه.
بله.
که اون هم نیاز به مذاکره و نیاز به چیزای دیگه داره که فعلا به صلاح ما نیست. مطلب سوم که ما داریم، ببینید این دوتا درآمدن، حالا اگرچه اون درآمد فروش سرمایه است، ما یک سری بعد از اینا سود شرکت‌های دولتی رو داریم.
بله.
که رقمی در حدود 30-40 هزار میلیارد تومانه توی بودجه.
حالا فکر میکنم مثلا مالیاتی که شرکت‌های دولتی میدن زیر 3-4%.
بله خیلی پایین، نه زیر 3-4% هم پایین‌تره. سودشون من دارم عرض میکنم، پیشبینی سود شرکت‌های دولتی، بانک‌ها غیره اینا حدود 30,000,000,000,000 تومان. خب ببینید مالیات رو عرض کردم، اون بس نفتم عرض کردم، سود شرکت‌ها رو هم عرض کردم، بقیهش دیگه فروش دارایی یا استقرازه.
بله
هیچ چیز دیگر هم نداریم توی بودجه. فروش دارایی، فروش همین شرکت ها و طرح ها و ایناست.
بله.
یا اموال منقولشون و عرض شود که از فروش دارایی که بگذاریم دیگه واگذاری دارایی های مالیه که فروش اوراقه.
بله.
که ما امسال 80,000,000,000 تومان متاسفانه اینم گیره. من خدمت شما عرض بکنم وقتی ما میگیم 80,000,000,000 تومان، پارسال 45,000,000,000 تومان داشتیم. بله. امسال باید 80,000,000,000 تومان بفروشیم. این یعنی پیشخوری از آینده، مگر یه استثناء داره، مگر برای طرحهایی باشه که این طرحها سوددهیشون بیشتر از اون سودی که به مردم بابت اوراق داده میشه و بعد این به نتیجه برسه، این طرح با این اوراق، با پولی که از اوراق میگیره و اون رو بیاد چیکار بکنه، وقتی به نتیجه رسید پول رو برگردونه، همون کاری که بخش خصوصی از طریق وام میگیره و سرمایه گذاری میکنه. بله. ولی متاسفانه چند سالی هست که برای هزینه های جاری هم از این محل بر میدارن که این خودش باز یه انحراف بزرگی. بله. توی بودجه هست.
متشکرم. آدی که پدیدار جنبندی پایانی شما رو بشنویم.
خیلی زمان به سرعت گذشت، من نصف حرفام مونده.
ما که استفاده کردیم از مسیج
رو. بقیه‌شو من نمیدونم کجا
بود. هر تو سلام میدید. ما حتما آقای دکتر باد متوجهی که یه باب جدیدی رو جناب علی باز کردید که دستی که من تو برنامه‌های مختلف بودجه از زبان بخش خصوصی به این شکل نشیده بودم. و فکر میکنم که فتح بابی بشه که ما برنامه دیگری رو هم به این موضوع اختصاص بدیم
انشالله.
اگر این شما رو یکم آروم میکنه
انشالله
که انشالله بیشتر بپردازیم.
بله.
الان به جمعندی بخواهم.
بله. من به هر حال انتظارم از رسانه خیلی بیشتر
بشه.
از این
زنده بشین
که حالا دوستان همه محبت دارن.
سلامت بشین.
ولی من یک نکته ای رو در ادامه اون چارچوب اصلی که در ابتدای عرایزم خدمت شنوندگان محترم عرض کردم در مورد راهبردهای تولیدی و تجاری در تهیه و تنظیم بودجه و استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های بخش خصوصی در تدوین ضوابط و مقررات، می‌خوام اینو عرض بکنم خدمتتون که اگر که ما بخوایم این توانمندی‌ها رو بشناسیم و اون رو تبدیل بکنیم به مزیت‌های رقابتی در روش‌های تولیدی که یکی از راهبردهای اصلی برای آقای دکتر بادرانی هم اشاره کردن توی این زمینه، از اساسی ترین قدم های رهایی ما از اقتصاد تک محصولیه. اما آمار سال 96 رو خواهش میکنم گوش بدین و من عرضم رو جمع بکنم.
خواهش میکنم.
بیش از 20% از تولید ناخالص داخلی، 50% از درآمدهای دولت و 80% از صادرات کشور در سال 96 از بخش نفت و گاز تامین شده. خب حالا ما اومدیم سال 97 رو داریم که این عدد درست نصف شده، یعنی 10% تولید ناخالص داری، تولید ناخالص داخلی، 25% درآمد دولت و 40% از صادرات کشور رو در بر گرفته و برای سال 98 که عرض بکنم خدمتتون درش قرار گرفتیم این عدد خب خیلی ناموزون و نامعقول شده.
حبا.
من میخوام شما پایه سال 96 رو نگاه بکنین.
درسته.
و تحصیلشو اگر که ما بیایم همین ظرفیت اقتصاد انرژیمون رو که بسیار بالاست در منطقه، اگر همینو ملاک قرار بدیم از ظرفیت بخش خصوصی که اطلاعات و آمارش رو در کلان عرض کردم که خالیه.
بله.
اینو کمک بگیریم و به جای این که این همه هیاهو در مورد اقتصاد بدون نفت میخواییم بکنیم که باید اقتصاد با نفت باشه، ما بیایم این ظرفیت رو به کار بگیریم، این تبدیل به ارزش افزوده و تبدیل به محصول میشه و ما در همین 15 کشور منطقه و نزدیک در 12 تا کشورهایی که در آسیای میانه و شرق دور و اینجا در کنار ما هستن که خودشون میان چه به صورت تعاطری چه به صورت مبادلات منطقه‌ای استفاده بکنیم، اقتصاد ما رو از اقتصاد نفتی که ما داشتیم با بیش از 47-48 میلیارد دلار به 2 برابر بیش از 80 میلیارد دلار تبدیل میکنه.
بله.
من اینو حاضر هستم با فکت و فیگر با عدد
دارید.
به اینو به تضمین بدم خدمت شنوندگان محترم و کارشناسان محترم. این آمادگی در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هست، ما دعوت میکنیم تشریف بیارن در اونجا، ما تمام محاسباتمون رو اعلام میکنیم. از رادیوی محترم اقتصادم سپاسگزارم که این بحث رو با همین شدت و عدت ادامه بدن که راهبردی باشه برای نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی که واقعا یه بودجه واقع بینانه رو برای سال آینده تدوین بکنه.
خیلی متشکرم دکتر پدیدار. یه سوال کوچیک از شما بپرسم، دوست دارم پاسخش هم کوتاه بدید. آقای دکتر پدیدار، ما الان میتونیم نفتی که پالایشگاه میدیم،
بله،
یا خوراکی که به پتروشیمی میدیم میتونیم به قیمت واقعی بدیم؟
ضرورت نداریم، الان ضرورتش نیست.
نه مثلا بالاخره همش صحبت از کسریه دیگه.
نه ببینیم، ما نفتی رو که الان بخوایم بدیم به پالایشگاهمون، این نفت بر اساس عرض بکنم که میانگین قیمتی که ما داریم صادر میکنیم داره برشون محاسبه میشه، و در مورد خوراکی که داریم به پتروشیمی میدیم از میانگین منطقه پایین تره، به جز یک کشور از میانگین منطقه پایین تره. منتها این در شرایطی است که ما یه سری اگه بخوایم قیمت تحویلی رو به قیمت تمام شده اصلاحش بکنیم و این بخواد افزایش بده، اون طرف باید یک سری تسهیلات و معافیت‌های به اینا داده بشه که اینا اون جنبه رقابتیشون حفظ بشه، و وقتی جنبه رقابتیشون حفظ شد قطعا شما میتونید سیستمتون رو اصلاح بکنید و ببرید به قیمت تمام شد.
خیلی متشکرم از شما دکتر پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، و جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور محترم عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، و از کارشناسان محترم ارشد مسائل بودجه، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم.
و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های ارجمند برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور رونق تولید در هفته پژوهش و فناوری برگزار. هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانسات و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و هم‌بازار. و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور. پژوهش اثر بخش فناوری ارزش‌آفرین در خدمت رونق تولید. 26 لقایت 29 آذر ماه نمایشگاه بین المللی تهران.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. اگر روزی محبت کردیم، بی‌منت، لذت بردیم، بی‌گناه، بخشیدیم بدون شرط، اون روز واقعا زندگی کردیم. هر روز با امید زندگی کنید.
چقدر که روی این خاک جاده ها تیره و تارن، جاده های آسمونی خالی از گرد و غبارن، دل به فردا که ببندی ستاره‌ای یه ماهه، با سرفتن و رسیدن عاشقی اول راهه. فرصتی نمونده پشت هر شب یه طلوعه، مقصدت هر جا که باشه اولین قدم شروعه. ما چشامونو میبندیم پشت این پنجره نوره، بال پرواز تو با نگو دیره نگو دوره. نگو فرصتی نمونده پشت هر شب یه طلوعه، مقصدت هر جا که باشه اولین قدم شروعه.
از کجا شروع کنم؟ راه اندازی رستوران محلی از اون کسب و کارهاست که مشتریهاش بیشتر با دلار و یورو باهاتون معامله میکنن و اگه علاقه به انجامش دارین پول خوبی توش پیدا میشه. برای شروع این کسب و کار به یک محل مناسب با همینطور حداقل 100 میلیون تومان سرمایه نیاز دارین که شامل خرید وسایل و ابزار و بازسازی مکان مورد نظر. اگه کارتون خوب بگیره حدوداً بعد از 2 سال پولتون برمیگرده. درآمد معمول این کار حدود 15 میلیون تومان در ماه. بهتر از ظرفیت‌های بومی منطقه استفاده کنیم که گردشگرای بیشتری جذب شن و پول بیشتری پارو کنیم. یادتون باشه اکثر توریست‌های خارجی توریست غذا هستن. پس تنوع و سنتی بودن منوی غذای شما یعنی یه معامله 2 سر سوده. این کسب و کار در هر منطقه ای از کشور قابل انجامه و این هنر شماست که چجوری مکان مورد نظر رو بازسازی کنید تا باب طبع مشتری هاتون باشه. مهمترین اقدام برای راه اندازی رستوران بومی انتخاب مکان مناسبه. مکانی که آمیزه ای از آثار باستانی بومی و نقش و نقوش قدیمی باشه که برای توریست های داخلی و خارجی جذاب باشه.
استفاده از لباس‌های سنتی توسط پرسنل شما، استفاده از خوراکی‌های بومی مثل نوشیدنی‌ها و نان‌های محلی، ارائه نمایش‌های منطقه‌ای و کلی ایده دیگه تیکه‌هایی از یه نقشه هستن که می‌تونه شما رو به گنج نزدیک‌تر کنه. برای راه‌اندازی رستوران بومی باید به اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان مراجعه کنین و یه سری مجوزها رو هم باید از بهداشت بگیرین. با این حال اگه جایی یا شخصی توی کارتون کارشکنی کرد، به ستاد پیگیری مشکلات تولید خبر بدین تا مشکل پیش اومده رو پیگیری کنید. نمونه مدیر موفق رستوران بومی خانم لیلا بردبار از سال 93 در گیلان رستوران بومی خودش رو افتتاح کرده و 25 سال استاد حصیربافی هم هست و از همین هنر برای توسعه کارش استفاده کرده. در حال حاضر خانم بردبار با صبر و بردباری مدیر برتر اقامتگاه های بومگردی استان خودش شده و از حداقل 12 تا کشور مهمون داره و رمز موفقیتش رو عشق به کار و ارتباط قوی و راضی نگه داشتن مشتریان میدونه. با مطالعه، پشتکار و توکل بر خدا به میدون بیاد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
آخرین چهارشنبه هم قرعه به نام ما افتاد. بخش دوم برنامه ها در شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی رادیو اقتصاد. منتظر نظرهاتون هستیم، صحبتهاتون هستیم و پیامهاتون از طریق سامانه پیامکی 30036-37. شنگ یه چهارشنبه در کنار شما باز سه نقطه به دوازده 32-61. سه نقطه به 33-58-16. شما پیام بزنید. صفر 917-45-34 باز هم پیامک هست، دستتون درد نکنه. ممنون که ما را مورد لطف خودتون قرار دادید. در رادیو اقتصاد با شما هستیم و میمانیم. پیام های بازرگانی قرار رو بشنویم لحظات و دقایق دیگر و رأس ساعت 16:30 همراه هم شنونده برنامه روستای ما خواهیم بود به مدت 24 دقیقه.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
داستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی
می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی رسان،
همراه سرد و گرم زندگی، جوبین تازه ی طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاد و قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین.